شیاد، کلاهبردار و دروغگو. امروزه استفاده از این کلمات برای توصیف استیو جابز خیلی عجیب و باور نکردنی به نظر میرسه. اما آدم‌هایی وجود دارن که بدون هیچ تعارفی استیو جابز رو به این شکل توصیف میکنن و براش دلیل هم دارن. این اتفاق مربوط به سالهای اخیر و شرکت اپل هم نیست و از خیلی قبل تر شروع شده. از زمانی که استیو جابز در شرکت آتاری کار میکرد.
در این اپیزود رادیو کامرس پلاس نقش شرکت آتاری در تأسیس اپل رو بررسی میکنیم و متوجه میشیم که چرا برخی از آدمها از این صفتهای منفی برای توصیف استیو جابز استفاده میکنن. به رادیو کامرس پلاس خوش آمدید.
اول از همه باید به سراغ استیو جابز بریم. جابز در عمر 65 سالش دستاوردهای بزرگی داشته که هنوز هم خیلی ها اون رو با این دستاوردها به یاد میارن. جابز یکی از بنیانگذاران اپل بود. مدیر عامل شرکت انیمیشن سازی پیکسار بود و در طراحی محصولاتی مثل آیپاد، آیفون و آیپد نقش اساسی داشت. محصولاتی که زندگی دیجیتال انسانها رو برای همیشه تغییر دادن.
اما قبل از همه این موفقیت‌ها، استیو جابز یه دانشجوی انصرافی ژولیده بود که در به در دنبال کار می‌گشت. اوایل سال 1974، شرکت آتاری رشد خودش رو شروع کرده بود و بازی معروف پانگ رو هم عرضه کرده بود. سازنده این بازی آقای نولان بوشنل و آلن الکورن بودن.
شرکت آتاری در اون زمان و در دنیای فناوری به عنوان یکی از جذاب‌ترین شرکت‌ها برای کار کردن شناخته می‌شد. همه مهندسای کامپیوتر، برنامه‌نویس‌ها و بازی‌سازها دوست داشتن در این شرکت کار کنن.
استیو جابز اوایل سال 1974 با هزار امید و آرزو به دفتر مرکزی شرکت آتاری رفت تا اولین کار خودش رو در این شرکت شروع کنه. جابز رزومه یا توانایی خیلی خاصی هم نداشت. اون چند وقت قبل از دانشگاه انصراف داده بود و همین، هیچ تجربه خاص یا تبحر خاصی در زمینه ساخت بازی هم نداشت.
اصرار زیاد جابز و البته غرورش باعث شد که به عنوان 40مین کارمند شرکت آتاری استخدام بشه. آقای بوشنل که مدیرعامل آتاری بود، همیشه از سر و وضع جابز شکایت داشت و نمی‌فهمید که چرا الکورن اون رو به عنوان دستیارش استخدام کرده.
همکارهای جابز از وضعیت ظاهری و به خصوص بهداشتش به شدت شاکی بودن. اون یه رژیم غذایی عجیب داشت که در طول شبانه روز فقط میوه میخورد و معتقد بود که این کار باعث میشه تا سموم بدنش دفع بشن. جابز بوی بدی هم میداد و کسی در شرکت آتاری دوست نداشت تا با اون کار کنه. همه از دستش فراری بودن و حتی دوست نداشتن که تحملش کنن.
هی جابز! همه ی کارمندها از رفتار تو شاکی هم.
چی؟ رفتار من؟
آره. و از بوی بدت. مگه قرار نشد دوش
بگیرم؟ من که دیگه کفش میپوشم. تو ازم خواستی کفش بپوشم. منم پوشیدم.
اینا موضوعات فرعی استیو. تو باید یاد بگیری چطور با بقیه همکاری کنی.
نولان بوشنل و آلن الکورن از غرور و البته نوع نگاه جابز به مسائل خوششون میومد و تصمیم گرفتن ساعت کاری جابز رو تغییر بدن. و در حالی که همه شرکت از صبح تا عصر مشغول کار بودند، جابز در شیفت شب مشغول باشه و به این ترتیب هیچ کسی از بوی بد و وضعیت بهداشت اون اذیت نشه.
در واقع قبل از این اصلا شیفت شبی در آتاری وجود نداشت و استیو جابز اولین کسی بود که در این شیفت کار میکرد. همین زمانا بود که اون با آیین بودایی آشنا شد و به شدت تحت تاثیر این آیین قرار گرفت.
جابز تصمیم گرفت از کارش در آتاری استعفا بده و به یه سفر معنوی به مقصد هندوستان بره. همین موقع دستگاه‌های آرکید آتاری در کشور آلمان دچار مشکلات کوچیکی شده بودن و نیاز بود که یه نفر این دستگاه‌ها رو تعمیر کنه. الکورن و بوشنل به جابز پیشنهاد دادن که با پول آتاری به آلمان بره، مشکل دستگاه‌های آرکید رو حل کنه و به آتاری برگرده و دستمزدش رو بگیره. اما جابز پیشنهاد دیگه‌ای داشت.
اون پیشنهاد کرد با پول آتاری به آلمان بره، مشکلات دستگاه‌ها رو حل کنه، اما دستمزدش رو همونجا در آلمان بگیره و از اونجا دیگه با آتاری کاری نداشته باشه و به هندوستان سفر کنه. بوشنل این پیشنهاد رو پذیرفت و همین اتفاق هم افتاد. بعد از تعمیر دستگاه‌ها، استیو جابز به هندوستان رفت تا یه پیشوای مذهبی رو در این کشور ملاقات کنه. اما وقتی به هندوستان رسید، متوجه شد که اون فرد چند روز پیش فوت شده.
جابز بعد از 7 ماه با سر تراشیده و لباس سنتی هندی به امریکا برگشت و به گفته خودش در تمام مدت این سفر از ماده روانگردان LSD استفاده کرده بود و به انواع بیماری‌های ممکن هم دچار شده، اما جون سالم به در برده بود.
بعد از این سفر عجیب، جابز به کارش در شرکت آتاری برگشت و در همون شیفت شب به کارش ادامه داد. خیلی از اوقات اون از دوست قدیمیش یعنی استیو وازنیاک دعوت میکرد تا به آتاری بیاد و با هم روی پروژه‌های کاری جابز کار کنن.
برعکس جابز که بیشتر به طراحی محصول و حتی بازاریابی علاقه داشت، استیو وازنیاک به معنی واقعی کلمه خوره تکنولوژی بود و از الکترونیک و برنامه نویسی و هر چیزی که به کامپیوترها مربوط میشد سر در می آورد. وازنیاک اون زمان در شرکت HP مشغول به کار بود و شبها سری هم به دوستش استیو جابز میزد تا ببینه کارها در شرکت آتاری چطوری پیش میرن.
همین موقع جابز داشت روی ساخت برد الکترونیکی برای یه بازی به اسم بریک‌آوت کار میکرد. بازی که در ایران به اسم آجر شکن معروفه. نولان بوشنل حدس میزد که برای ساخت این بازی نیاز به استفاده از 150 تا 170 تا چیپ یا تراشه الکترونیکی داشته باشن. همین هم باعث می شد که هزینه ساخت این بازی و البته قیمت خریدش برای مشتری خیلی زیاد بشه.
بوشنل تصمیم گرفت یه جایزه تعیین کنه و جابز رو به یه چالش دعوت کنه. ماجرا از این قرار بود که بوشنل گفت بابت طراحی این برد $700 به جابز میده، اما بابت هر تراشه‌ای که از مدار الکترونیکی این بازی حذف بشه هم جداگانه $100 جایزه میده.
همین موقع استیو جابز به سراغ دوست قدیمیش یعنی استیو وازنیاک رفت و ماجرا رو برای اون تعریف کرد. البته نه همه ی ماجرا رو. جابز به وازنیاک گفت که فقط 4 روز زمان داره تا این کار رو انجام بده و اگه وازنیاک بتونه اون رو انجام بده میتونن $700 رو بین خودشون نصف بکنن. در کمال تعجب وازنیاک قبول کرد و ظرف مدت 4 روز به صورت شبانه روزی روی این پروژه کار کرد و در نهایت تونست اون مدار رو بسازه، اون هم فقط با حدود 50 تا تراشه.
حتی استیو جابز هم باورش نمیشد که وازنیاک تونسته اون تعداد از تراشه ها رو در این مدت کوتاه حذف کنه. اون برد الکترونیکی بازی رو از وازنیاک گرفت و پیش آقای بوشنل رفت. بوشنل که باورش نمیشد این اتفاق رخ داده، حد زد که این کار استیو وازنیاکه و طبق قولی که داده بود به جز $700 دستمزد بابت حذف تراشه ها هم مبلغ $5,000 به جابز پرداخت کرد.
اون روز استیو جابز مبلغ $5,000 رو از شرکت آتاری گرفت و قاعدتاً باید $2,500 رو به استیو وازنیاک میداد، اما این کار رو نکرد. جابز پیش وازنیاک رفت و گفت که آتاری فقط $700 بهش داده. به این ترتیب $350 به وازنیاک داد و $350 رو هم خودش برداشت. تمام اون $5,000 رو هم توی جیب خودش گذاشت. ناگفته نمونه که $5,000 در سال 1975 معادل $30,000 امروز بوده.
استیو جابز این وسط یه دروغ دیگه هم گفته بود. آتاری هیچ مدت زمان 4 روزه‌ای رو برای این پروژه تعریف نکرده بود. خود جابز میخواست این کار 4 روزه انجام بشه تا بتونه پولش رو بگیره و به یه سفر بره.
به هر صورت بازی بریک‌آوت تبدیل به یه بازی موفق شد و برای آتاری سود زیادی به دنبال داشت. اما خیلی طول نکشید که استیو جابز از شرکت آتاری جدا شد. جابز رویای کارآفرین شدن داشت و دوست داشت خودش یه شرکت کامپیوتری رو راه اندازی کنه.
تجربه همکاری جابز و وازنیاک برای جفتشون بسیار لذت بخش و آموزنده بود و اونها همین مسیر رو ادامه دادن. وازنیاک کامپیوتر می ساخت و جابز طوری اون رو طراحی و تبلیغ میکرد که فروش بیشتری داشته باشه.
در ادامه همین همکاری هم بود که در آوریل 1976 شرکت اپل رو تأسیس کردن. اپلی که امروزه با ارزش‌ترین شرکت در سرتاسر جهانه و داشتن محصولاتش برای خیلی از آدم‌ها با غرور خاصی همراهه.
استیو وازنیاک تا چند سال بعد نفهمید که جابز بهش دروغ گفته و به نوعی سرش کلاه گذاشته. اولین بار وقتی داشت یک کتاب درباره ماجرای ساخت اون بازی میخوند، رقم جایزه رو خوند و تعجب کرد. چند وقت بعد هم وقتی وازنیاک نولان بوشنل رو دید، بوشنل ازش پرسید با اون 5000 دلار چیکار کرده. وقتی وازنیاک با تعجب پرسید کدوم 5000 دلار، بوشنل فهمید که جابز هیچ وقت درباره اون جایزه چیزی به وازنیاک نگفته و تمام پول رو خودش برداشته.
همین مسئله باعث شد تا وازنیاک یه مدت طولانی از دست جابز ناراحت باشه. اون بیشتر از این که ناراحت باشه چرا نصف اون پول گیرش نیومده، از این ناراحت بود که چرا جابز حقیقت رو بهش نگفته. بعدها وازنیاک در مصاحبه‌های زیادی گفت که اگه جابز حقیقت رو بهش میگفت و اضافه میکرد که به تمام اون پول نیاز داره، خیلی راحت تمام اون پول رو بهش میداده.
So yeah, he was paid 7000, told me we were paid 700 and he wrote me a check for 350. You know, that hurts because we were friends. And do you do that to a friend? If he had said, I need the money, I would have said, take it all. I was happy to be on the project.
همونطور که اشاره کردیم، کمی بعد از ساخته شدن بازی بریک‌آوت، استیو جابز از شرکت آتاری بیرون اومد و وازنیاک هم تصمیم گرفت از شرکت HP بیرون بیاد. به این ترتیب، این دو نفر بعد از تجربه همکاری موفقشون در پروژه آتاری، پولهاشون رو روی هم گذاشتن و بعد از فروختن یه سری از وسایلشون مبلغ 1300 دلار رو برای تأسیس شرکت اپل جمع کردن.
اما جابز رابطهش رو با شرکت آتاری و مخصوصاً مدیرعامل این شرکت یعنی نولان بوشنل قطع نکرد. چند ماه بعد از تأسیس شرکت اپل، جابز به سراغ بوشنل رفت و بهش پیشنهاد داد در ازای سرمایه گذاری مبلغ 50000 دلار در شرکت اپل، یک سوم سهام این شرکت رو بهش بده. اما بوشنل در اون زمان این پیشنهاد رو رد کرد و با اینکه خیلی از اون تاریخ میگذره، هنوز هم در مصاحبه‌هاش با حسرت از این قضیه یاد میکنه.
رابطه وازنیاک و جابز رابطه عجیبی بود و در عین همکاری‌های زیاد، مسائل مختلفی هم بینشون پیش اومد. کتاب‌ها و فیلم‌های زیادی درباره استیو جابز نوشته و ساخته شدن. و در همه اونها به مشکلات بین وازنیاک و جابز هم اشاره شده.
برای سالها استیو وازنیاک به عنوان مهندس ارشد اپل اختراع و ساخت سخت افزارهای این شرکت رو انجام میداد، ولی عجیب این که آدمهای کمی در جهان از این موضوع اطلاع دارن. معمولا همه ی آدمها استیو جابز رو به عنوان سازنده ی اپل میشناسن. این در حالیه که جابز فقط نقش مدیریتی داشت و روی بازاریابی و طراحی محصول تمرکز میکرد.
تجربه همکاری جابز و وازنیاک در شرکت آتاری به هر دوی اونها ثابت کرد که میتونن با هم کارهای بزرگی انجام بدن. کارهایی که میتونه دنیای تکنولوژی رو متحول کنه. وازنیاک بعدها اعلام کرد بعضی از قابلیت‌های کامپیوتر اپل تو رو مستقیماً از کار کردن روی بازی بریک آوت آتاری الهام گرفته.
دوران اوج و فرود آتاری، همونطور که در اپیزود 19 رادیو کامرس گفتیم، خیلی سریع اتفاق افتاد. اما تأثیری که این شرکت روی دنیای بازی‌های ویدئویی و البته تکنولوژی‌های کامپیوتری گذاشت، به شدت گسترده و عمیق بود. شاید اگر آتاری وجود نداشت، امروز خبری هم از شرکت اپل نبود و چه بسا تاریخ تکنولوژی مسیر کاملاً متفاوتی رو طی می‌کرد. Atari fixing up the code was at the circuit Steve had the road dreaming of a future bigger than stream two seas together building up the scene one had the vision one had the keys journey ones and zeros in the history started in the garage now the world can see innovation sparked in 1973 to Steve's one